ساعت 6 عصر به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در 30 دقیقه آتی در امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت ماه با مجله عصر رادیو فردا. اما پیش از این که وارد مجله بشیم و اون چی رو که همکارانم برای شما تدارک دیدن بشنوید، اجازه بدید با همکارم شاهین بشیری باشیم و تازه ترین خبرها.
با سلام، به گفته مقام‌های مصری مذاکرات آتش‌بس غزه امروز سه‌شنبه در قاهره از سر گرفته می‌شود و اسرائیل و قطر هم از اعزام هیئت‌های خود به این مذاکرات خبر دادند. دفتر بنیامین نتانیاهو شامگاه دوشنبه در بیانیه این نوشت: اسرائیل برای به حد اکثر رساندن امکان دستیابی به توافق هیئتی را به مصر اعزام می‌کند. سخنگوی وزارت خارجه قطر نیز بامداد سه‌شنبه اعلام کرد هیئتی از این کشور راهی قاهره می شود. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می شود، عصر دیروز اعلام کرد با طرح آتش‌بس در جنگ غزه موافقت کرده. با این حال اسرائیل می گوید آنچه حماس با آن موافقت کرده فاصله زیادی با خواسته های این کشور دارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفتگوها با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مثبت توصیف کرد. محمد اسلامی تأکید کرد که تعامل با آژانس بر سر اختلافات حل نشده ادامه خواهد داشت. رافائل گروسی که دیروز برای سفری کوتاه وارد تهران شده بود، قرار است امروز عصر پس از بازگشت به وین یک نشست مطبوعاتی برگزار کند. آقای گروسی پیش از سفر به ایران تأکید کرده بود که به دلیل محدود بودن امکانات نظارتی آژانس نمیتواند تضمین کند که ایران در مراکزی اعلام نشده در حال غنی‌سازی اورانیوم نباشد. جامعه جهانی بهایی از افزایش شدید حملات حکومت جمهوری اسلامی به زنان بهایی خبر داد و آن را خیره کننده توصیف کرد. بر اساس بیانیه‌ای که از سوی نمایندگی این جامعه در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو منتشر شد، از حدود 2 ماه پیش 82 شهروند بهایی به دادگاه‌های ایران احضار یا بازداشت شده‌اند که 54 تن از آنها زن هستند. جامعه جهانی بهایی در این بیانیه می‌گوید که پس از اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401، ایران شاهد افزایش خیره‌کننده در حمله به زنان بهایی بوده، به طوری که در حال حاضر 2/3 از مجموع بهاییان زندانی زن هستند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه محمود مهرابی 52 شاکی خصوصی دارد، میگوید حکم اعدام او در دادگاه بدوی صادر شده و قابل فرجام خواهی است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدعی شده که محمود مهرابی در جریان اعتراضات سال 1401 در فضای مجازی با انتشار مطالبی از قبیل، به گفته این خبرگزاری، آموزش استفاده از سلاح‌های دستساز، دعوت به تخریب اموال عمومی، تحریک مردم به جنگ و کشتار و توهین به مقدسات، قانون را زیر پا گذاشته است. محمود مهرابی دارای تحصیلات مهندسی برق است و پیشتر در پروژه قطار شهری اصفهان مبارکه مشغول به کار بوده. او در سال 1396 هم به دلیل انتشار اسنادی در اینستاگرام خود که ظاهراً حاکی از فساد در این پروژه و شهرداری مبارکه بودند، بازداشت شده بود. گزارش‌های مالی وزارت دارایی اسرائیل نشان می‌دهد که حدود نیمی از تسلیحاتی که ارتش این کشور در جنگ غزه به کار برده از آمریکا خریداری شده است. این گزارش‌ها مربوط به تراکنش‌های برنامه ریزی نشده است که پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در نیمه ماه مهر ماه سال قبل انجام شده است. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. به گزارش روزنامه یدیات اخرونوت، این تراکنش‌های برنامه‌ریزی نشده مربوط به هزینه‌های اضافی وزارت دفاع در ماه‌های نخست جنگ غزه و مدل حدود 5 میلیارد دلار بوده است که 43% آن به خریدهای تسلیحاتی فوری از ارتش و شرکت‌های آمریکایی مربوط بوده است.
ممنونم شاهین. شاهین بشیری بود با تازه ترین خبرهای ایران و جهان با شما. اجازه بدید اینجا مروری داشته باشیم بر اون چه که در این مجله خواهید شنید. از سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گزارش خواهیم داشت. سفر رئیس دولت اقلیم کردستان عراق به ایران. از روز جهانی تالاسمی و روز بیماری‌های خاص و همچنین گزارش دیگری درباره ژن خطرناکی که در خصوص ابتلا به آلزایمر هست به 35مین دوره اهدای جوایز مولیر، مهمترین جوایز عرصه تئاتر فرانسه، هم سری خواهیم زد. همونطور که توی خبرها شنیدید، رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران رفته و مقام‌های ایرانی گفتگو با او را سازنده و مثبت ارزیابی می‌کنند. در زمانی که برنامه هسته‌ای ایران هر روز بیش از گذشته گسترش پیدا کرده، غنی‌سازی اورانیوم در سطوح مختلف از جمله 60% ادامه داره و عناصری تند رو در داخل نظام جمهوری اسلامی امروز بسیار شفاف‌تر از گذشته از لزوم دستیابی به سلاح اتمی صحبت می‌کنند. از سفر گروسی به ایران بیشتر بشنوید از هانا کاویانی.
رافائل گروسی دیپلمات آرژانتینی مدت ها بود که میخواست با مقام های جمهوری اسلامی دیدار و درباره توافقی که بر زمین مانده و بندهای از آن بعد از ماها اجرا نشده گفتگو کند. اما تهران برنامه دیگری برای او داشت. ایران که به دلیل ابعاد برنامه هسته‌ایش تحت تحریم های شدید غرب است، در اصفهان شهر اصلی مرتبط با این برنامه کنفرانسی مفصل را ترتیب داد. اولین کنفرانس بین المللی علوم و فنون هسته‌ای. مهمترین شرکت کننده در این کنفرانس هم مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی رافائل گروسی. مخالفان برنامه هسته‌ای ایران به شدت به برنامه آقای گروسی برای سفر به ایران تاختند. آندراس جکر از بنیاد دفاع از دموکراسی ها در این باره نوشته بود:
چنین حضوری ریسک این را دارد که به توسعه فناوری هسته‌ای تهران خارج از پادمان‌های آژانس و همچنین پیشرفت‌های تهدیدآمیز ایران مشروعیت ببخشد و رعایت نکردن تعهدات عدم اشاعه از سوی رژیم را کوچک‌انگاری کند.
اما اگر تهران با دعوت از گروسی برای شرکت در کنفرانس به دنبال افزایش مشروعیت خود در عرصه هسته‌ای بود، مدیر کل آژانس هم از این فرصت برای پیشبرد اهداف خود استفاده کرد. همانطور که او پس از دیدار با دیپلمات‌های ایرانی در تهران در روز دوشنبه خبر داد، پیشنهاداتی را برای پیشبرد روند اعتمادسازی و شفافیت بیشتر به آنها ارائه کرده است. پیشنهاداتی برای پیشبرد توافقی که او در آستانه بهار 1402 موفق به دستیابی به آن شد، اما اجرای آن نیمه کار ماند. حالا محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اصفهان، مذاکراتش با رافائل گروسی را مثبت ارزیابی کرده و میگوید توافق اسفند 1401 مارس 2023 خط مبناست و طرفین در پی تکمیل آن هستند.
این امیدواری رو ایجاد کرد که این خط مبنا رو بر اساس یک رویکرد تکمیلی مورد توجه قرار بدیم.
وقتی آن توافق در تهران به دست آمد، ایران و آمریکا هم مذاکراتی محرمانه را در جریان داشتند و پیش بینی می‌شد که توافق با آژانس بخشی از آن روند دیپلماتیک باشد. اما با بروز جنگ در خاورمیانه ورق‌ها برگشت. ایران هر روز بیشتر از تعهدات خود در همکاری با آژانس فاصله گرفت و توسط کشورهای غربی محکومیت، هشدار و تهدید دریافت کرد. آنطور که کلسی داونپورت از انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن به رادیو فردا می‌گوید، فضای روز بسیار حساس تر است و از همین رو این سفر رافائل گروسی اهمیت دارد.
این بحران نظارتی در پس زمینه افزایش تنش‌های منطقه‌ای بین ایران و اسرائیل رخ میده. نگرانی‌های مشروعی وجود داره که در صورت بدتر شدن بیشتر این وضعیت امنیتی، تأسیسات هسته‌ای ایران هدف قرار بگیره، یا اینکه ایران به دلیل تغییر معادلات منطقه‌ای تصمیم بگیره که سلاح هسته‌ای تولید کنه. بنابراین افزایش شفافیت آژانس بین المللی انرژی اتمی برای اطمینان از شناسایی هر گونه اقدام ایران به سمت سلاح هسته‌ای و محافظت از وضعیتی که یک اشتباه محاسبه‌ای از سوی آمریکا و اسرائیل منجر به توسل زود هنگام به زور شه بسیار اهمیت داره.
آنطور که مدیر کل آژانس امروز در اصفهان اعلام کرد، متخصصان فنی دو طرف در حال مذاکره برای نحوه پیشبرد توافق هستند. رافائل گروسی با بازگشت به وین در شامگاه سه‌شنبه حتما جزئیات بیشتری درباره آنچه در ایران به دست آورده یا نیاورده را برای خبرنگاران توضیح خواهد داد. ناظرانی که برخی از آنها پیشتر او را به ساده انگاری در مواجهه با ایران متهم کرده بودند. کلسی داونپورت در واشنگتن میگوید یکی از مهمترین چالش‌های مدیر کل آژانس این است که نمی‌تواند آنچه ایران در پی آن است را برآورده کند.
ایران به دنبال کاهش تحریم‌ها در ازای افزایش راستی آزمایی است و آژانس نمیتونه این پیشنهاد رو ارائه بده. واقعاً تنها کشوری که میتونه در حال حاضر پیشنهاد معناداری روی میز بذاره ایالات متحده است.
از همین روست که مذاکرات در تهران و اصفهان و صحبت از نگاه‌های اولیه مثبت به آن مشخص نیست که چگونه می‌تواند جنبه عملی پیدا کند. عمل برای افزایش تعداد بازرسان آژانس در ایران، دسترسی آژانس به تصاویر ضبط شده در تأسیسات ایران و یا دریافت پاسخ به سوالاتی درباره گذشته برنامه هسته ایران که آژانس در این مقطع میگوید بدون آن پاسخها نتیجه گیری درباره صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران ممکن نیست.
گزارش هانا کاویانی را میشنیدید. نچیروان بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان عراق و از مقام‌های بلندپایه حزب دموکرات به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار کرده. اما او در ایران دنبال چیست و طرفین در این ملاقات‌ها درباره چه موضوعاتی با یکدیگر گفتگو کردند؟ بشنویم از سعید جعفری.
نچیروان بارزانی رئیس دولت اقلیم کردستان پس از 3 سال و برای نخستین بار از زمان به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی به تهران سفر کرده و با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو کرد. این سیاستمدار کرد در حالی به ایران آمده که در سالهای اخیر روابط میان دو طرف پرچالش دنبال شده است. حملات گاه و بیگاه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اربیل که به بهانه آنچه نابودی مراکز جاسوسی وابسته به اسرائیل خوانده شده، صدای اعتراض مقام‌های دولت اقلیم را بلند کرده است. با این حال بارزانی در تهران با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای ملاقات کرد. بر اساس تصاویر منتشر شده، این دیدار نه در محلی که رهبر جمهوری اسلامی میزبان مهمانان خارجی خود است که در یکی از اتاقهایی که او با مسئولان ایرانی دیدار میکند صورت گرفته است. از این ملاقات جز 2 عکس چیزی منتشر نشده، اما بارزانی پس از آن در حساب توییتری خود در این باره اینگونه نوشت:
به دیدار رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران آیت الله العظمی سید علی خامنه ای در تهران شرفیاب شدم. در این نشست بر آمادگی و تمایل عراق و اقلیم کردستان جهت پیشبرد روابط همه جانبه با جمهوری اسلامی ایران تأکید نمودیم.
کلمات مورد استفاده بارزانی واکنش‌های گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی و همچنین از سوی فعالین کردی به همراه داشت. بسیاری به او حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران به اقلیم کردستان را یادآوری کردند. با این حال برخی از ناظران بر این باورند که تغییر قوانین انتخاباتی در عراق باعث شده تا بارزانی راهی تهران شود تا از مقام‌های جمهوری اسلامی بخواهد از نفوذ خود برای تعویق زمان انتخابات در اقلیم کردستان استفاده کند. بر اساس رأی دادگاه عالی فدرال عراق، کردستان عراق به 4 منطقه انتخاباتی تبدیل و 11 کرسی اقلیت که به ترکمنها، آسوریها و ارمنیها تعلق می‌گرفت، لغو شده است. این 11 کرسی به صورت کلاسیک از مواضع حزب دموکرات کردستان که نچیروان بارزانی هم از مقام‌های بلندپایه آن به شمار می‌رود حمایت می‌کردند. پس از این تصمیم این حزب درخواست تعویق انتخابات پارلمانی کردستان را که قرار است در ماه ژوئیه برگزار شود مطرح کرده. اما این درخواست با مخالفت حزب رقیب یعنی اتحادیه میهنی کردستان روبرو شده است. در سوی مقابل تهران هم درخواست‌هایی از دولت اقلیم از جمله خلع سلاح گروه‌های کردی مخالف جمهوری اسلامی در کردستان را دارد. خواسته‌ای که در اظهارات بارزانی در دیدارش با قالیباف نیز منعکس شد و این رهبر کرد تأکید کرد که اجازه نخواهد داد اقلیم کردستان به مرکزی برای تهدید ایران تبدیل شود. در همین خصوص جواد قادری معاون مدیر مطبوعاتی دفتر رئیس اقلیم کردستان به رادیو فردا میگوید:
در نشستهایی که رئیس اقلیم با مقامات جمهوری اسلامی داشتند، بحث در مورد امنیت هر دو کشور، ثبات منطقه‌ای شده که بحث جدی هستش، مخصوصا برای اقلیم کردستان. آقای نیچوان بارزانی در این مورد گفتن که اقلیم کردستان همیشه به عنوان یه عامل ثبات و صلح منطقه‌ای خواهد ماند و نقش خواهد داشت و به هیچ عنوان به هیچ حزب یا گروه سیاسی اجازه داده نمیشه که در اقلیم کردستان، در داخل اقلیم، تهدید امنیتی برای جمهوری اسلامی ایران یا کشورهای همسایه ایجاد کنند. هدف اصلی سفر آقای نکیروان بارزانی در حقیقت بهبود ریشه‌ای روابط بین جمهوری اسلامی ایران و اقلیم کردستان عراق بود و تا حد زیادی میشه گفت که این اهداف محقق شدند.
بارزانی در این سفر علاوه بر خامنه‌ای و رئیسی با حسین امیر عبداللهیان و محمد باقر قالیباف نیز دیدار و گفتگو کرده است و حالا گذشت زمان مشخص خواهد کرد که آنطور که مقام‌های دولت اقلیم می‌گویند، بارزانی در نهایت توانسته به اهداف مد نظر خود دست یابد یا خیر.
گزارش سعید جعفری رو می‌شنیدید. امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت مصادف با روز جهانی تالاسمی و روز بیماری‌های خاص. از جمعیت 85 میلیونی ایران، 10,000 نفر به بیماری‌های خاصی مانند تالاسمی و ام اس مبتلا هستند که یافتن درمان و داروی مناسب و کم هزینه برای اونا به چالشی بزرگ تبدیل شده. جمشید زند گزارش میده.
100,000 بیمار ام اس، 19,000 بیمار تالاسمی، 14,000 بیمار هموفیلی، 40,000 بیمار دیالیزی و 400,000 بیمار مبتلا به سرطان. اینها آماری است که دکتر امیر حسام علی رضایی، رئیس مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری‌های وزارت بهداشت به مناسبت روز جهانی تالاسمی و روز بیماری‌های خاص و صعب العلاج اعلام کرده است. اما آنچنان که فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد خیریه امور بیماری‌های خاص، به سایت خبر آنلاین گفته، به رغم درخواست‌های متعدد، وزارت بهداشت و دولت‌های مختلف تاکنون افزودن بیماران ام اس و سرطان به فهرست بیماری‌های خاص را نپذیرفته‌اند و این دست از بیماران مجبور هستند بخشی از هزینه درمان خود را پرداخت کنند. به گفته او، برخی داروهای بیماری سرطان که تحت پوشش بیمه نیستند برای یک دوره مصرف ماهانه حدود 50 تا 60 میلیون تومان برای هر بیمار هزینه دارند. در مورد بیماران تالاسمی، گرچه داروهای این گروه از بیماران تحت پوشش بیمه قرار دارد و به گفته دکتر علی رضایی داروهای ساخت داخل به میزان کافی وجود دارد، اما عوارض جانبی داروهای ساخت داخل برای گروهی از این بیماران به موزل تبدیل شده است. یکی از بیماران تالاسمی که سال گذشته در تجمع اعتراضی در مقابل وزارت بهداشت شرکت کرده بود، میگوید داروی ساخت داخل با بدن وی سازگار نیست و نمیتواند آن را مصرف کند.
من نشدم، آروم نمیشم، 27 سال درد کشیدم، آروم نمیشم. فیلمم میگیرین و هر جا پخش میکنه، پخش میکنه.
سایت عصر ایران هم در گزارشی به نقل از یونس عرب، رئیس انجمن تالاسمی ایران نوشته است، داروهای ساخت داخل عوارض زیادی برای بیماران دارند و 35-40% بیماران برای زنده ماندن مجبور به مصرف داروهای خارجی هستند. عصر ایران درباره بیماران تالاسمی نوشته است که حمایت ضعیف دولت‌ها و سازمان‌های بیمه سبب شده بیماران تالاسمی ماهانه حدود 7 میلیون تومان پول داروهای مورد نیازشان را خودشان بپردازند. همزمان با انتشار این گزارش، محمد مهدی ناصحی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران، از افزایش سقف کمک به بیماران تالاسمی خبر داد و گفت:
تالاسمی رو سال گذشته 8 میلیون تومان بوده سقفش، امسال 10 میلیون تومان کردیم.
اما کمبود واردات دارو به ویژه داروهای مورد نیاز بیماری‌های خاص به گرانی کم سابقه انواع داروهای خارجی در ایران منجر شده. یک کادر پزشکی در تهران:
یه روز یه نفر اومده داروخونه، نسخه‌اش رو داده، بهش فیش دادم، فیش رو نگاه کرده، گفته ببخشید من این 900,000 تومان رو ندارم بدم، میشه یه چیزی بذارم امانت؟ میگه بهش گفتم بابا جان این 9 میلیون تومانه که سرشون به پای رفت.
تحول دیگری که در چند سال اخیر درباره بیماران خاص رخ داده، عدم انتشار آمار مرگ و میر این گروه از بیماران است. فاطمه هاشمی، رئیس بنیاد خیریه امور بیماری‌های خاص، به سایت خبر آنلاین گفته از دو سال پیش، یعنی در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، بر اساس بخشنامه‌ای وزارت بهداشت آمار مرگ و میر بیماران خاص را منتشر نمی کند. به گفته فاطمه هاشمی، مراکز درمانی استانها به بنیاد تحت نظر وی گفتند که اجازه انتشار آمار مرگ و میر بیماران خاص از آنان سلب شده است. تا کنون وزارت بهداشت و دیگر مقامات دولت ابراهیم رئیسی به این اظهارات خانم هاشمی کنشی نشان ندادند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اما ما همیشه از شما شنوندگان محترم میخوایم نظراتتون رو درباره خبرها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها، همین اون چیزی که از رادیو فردا میشنوید یا خودتون تمایل دارید با ما در میون بذارید. الان میرسیم به اون بخش، به صدای شما، و ممنونیم که نظراتتون رو با ما در میون میذارید.
پیشنهادی داشتم. حالات حکومت روی این قضیه حجاب اینقدر احمقانه داره عمل میکنه، من پیشنهاد میکنم خانم های ما به روسری هاشون عکس های مهسا، نیکا و سایر شهدا رو نقش بندازن و حجابشون رعایت کنن. اینا با حجاب مشکل دارن دیگه. خیلی خوب، وقتی حجابشون رو رعایت کرده باشن و عکس این عزیزان روش باشه، این یک جور مبارزه منفی با این افراد خواهد بود.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و البته شماره تماس با رادیو فردا در پیام رسان واتساپ 2420-725-97-00. اونجا هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بذارید. و در ادامه، 35مین دوره اهدای جوایز مولیر، مهمترین جوایز عرصه تئاتر فرانسه که به نام نمایشنامه نویس بزرگ قرن 17 این کشور نامگذاری شده، شامگاه دوشنبه با حضور وزیر فرهنگ فرانسه در پاریس برگزار شد. در این دوره از این در واقع جوایز، دو جایزه به تئاتر 4211 کیلومتر به کارگردانی آیلان نویدی اهدا شد که درباره تبعید یک زوج ایرانی پس از انقلاب از ایران است. خانم نویدی از این فرصت استفاده کرده و خواستار آزادی توماج صالحی، خواننده زندانی در ایران شد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
Molière du théâtre privé dans cette catégorie les nommés sont
4211
km. اعلام نام نمایش 4211 کیلومتر به نویسندگی و کارگردانی آیلا نویدی به عنوان یکی از برندگان جوایز مولیر امسال. این نمایش با موضوع ایرانیان تبعیدی یکی از تئاترهای مورد توجه مراسم امسال بود. 4211 کیلومتر در چندین رشته نامزد دریافت جایزه مولیر شده بود و در نهایت دو جایزه را، جایزه بازیگر زن جوان و جایزه تئاتر خصوصی، از آن خود کرد. جوایز مولیر که در واقع به سبک جوایز سینمایی سزار هر سال به بهترین ها در عرصه تئاتر فرانسه اهدا می شود، امسال تحت تأثیر مسائل مالی حوزه تئاتر از جمله کاهش بودجه های دولتی بود. اما طبق معمول هنرمندان برگزیده هنگام دریافت جوایز به بیان مواضع سیاسی و دفاع از مسائل حقوق بشری از جمله حقوق زنان نیز پرداختند. آیلا نویدی پس از دریافت جایزه از توماج صالحی یاد کرد و گفت:
این جایزه مولیر اول از همه به تمام تبعیدیان، تمام ریشه‌کن شده‌ها و همه مبارزان در راه آزادی تعلق دارد. من می‌خواهم از توماج صالحی حرف بزنم و می‌خواهم از رهبرانمان بخواهم که برای آزادی او تلاش کنند. او به اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شده. این وظیفه من به عنوان یک زن ایرانی و فرانسوی است که مدافع این صداها باشم.
اما داستان نمایش 4211 کیلومتر که پیش از جوایز مولیر نیز جوایز دیگری را دریافت کرده بود از چه میگوید؟ نام این نمایش از مسافتی گرفته شده که یک زن و شوهر ایرانی برای فرار از جمهوری اسلامی آن را پیمودند. آیلا نویدی در این باره به رسانه‌های فرانسوی گفته است:
Alors 4211 kilomètres, effectivement, c'est la distance entre Paris et Téhéran.
4211 کیلومتر در واقع فاصله پاریس تا تهران است و داستان مینا و فریدون فرهادی، زوجی است که مجبور شدند پس از انقلاب ایران تبعید شوند و پس از بازگشت خمینی به ایران از رژیم آخوندها فرار کنند. مسلماً این داستان زندگی خانواده من است، ولی همچنین خواستم داستان یک تبعید را به عنوان نمونه از موارد بسیار تبعید دیگر بنویسم، زیرا در نهایت این داستان شباهت بسیاری به داستان همه پناهندگان سیاسی ایرانی دارد که تقریبا همگی در آن دوره یا سالهای بعد از آن به فرانسه آمدند. بنابراین این تئاتر بیش از هر چیز یک وظیفه برای حفظ تاریخ است تا ردی از مبارزه والدینم و مبارزه همه کسانی بر جای بگذارم که به سهم خود در آن دوره از فرانسه مبارزه کردند و به مبارزه خود برای آزادی ادامه دادند.
نمایش 4211 کیلومتر که شخصیت اصلی آن دختر یک خانواده پناهجوی ایرانی به نام آیدا یا در واقع همان آیلا نویدی است، زمانبندی رویدادهای تاریخی را نادیده می‌گیرد. خانم نویدی به این ترتیب می‌خواهد بگوید که داستان او به یک دوره یا یک نسل محدود نمی‌شود و بازگو کننده درد و رنج همه تبعیدی‌های جهان است.
گزارش مصطفی خلجی را می شنیدید.
شیراز مالی آباد
بازار تلفن‌فروشی ساری
گوهر داشته شهره
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. دانشمندان میگن افرادی که دارای دو نسخه از یک ژن خطرناک هستند بیشتر و در سنین پایین‌تری مستعد ابتلا به آلزایمر هستند. اردشیر طیبی گزارش میده.
محققان میگویند افرادی که دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند تقریبا به طور قطعی به آلزایمر مبتلا خواهند شد و حتی در سنین پایین‌تری علائم این بیماری را بروز خواهند داد. بر اساس مطالعه تازه‌ای که در مجله علمی نیچر مدیسین منتشر شده، این دسته‌بندی ژنتیکی تازه می‌تواند تحقیقات، تشخیص و رویکردهای درمانی مقابل بیماری آلزایمر را تغییر دهد. دانشمندان سه دهه است که می‌دانند افرادی که دو کپی از نوع ژن موسوم به آپوئی 4 را دارند، به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. این ژن تقریباً در 2-3% جمعیت جهان و همچنین 15% مبتلایان به آلزایمر مشاهده شده است. پروفسور تارا اسپایرز جونز، محقق آلزایمر در دانشگاه ادینبورگ، میگوید این مطالعه داده‌های قانع کننده ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد افرادی که دو نسخه از این ژن را دارند، اگر به اندازه کافی عمر کنند، تقریباً قطعی و زودتر از سایرین به آلزایمر مبتلا خواهند شد. دکتر جونز همچنین افزود که این تحقیق پیشنهاد می‌کند که افراد دارای این دو ژن میبایست در سنین جوانتر و در مراحل اولیه پاتولوژی تحت درمانهای مرتبط با آلزایمر قرار بگیرند، چون احتمال پیشرفت بیماری در آنها بسیار زیاد است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید، ولی در پایان این مجله اگه دوست دارین خبرهای بیشتری از جهان بشنوین، درباره لایه‌های زیرین ارتباطات بین‌المللی بدونین، از شرایط فعالین حقوق بشر تو ایران و داستاناشون، زنان و مسائلشون بشنوین، به علم و فناوری و تاریخ علاقه دارین یا اصلا از خبر و سیاست خسته شدین و می‌خواین فقط طنز گوش بکنین و بخندین، به مجموعه بزرگ پادکست‌های رادیو فردا سر بزنین. با سلیقه خودتونم هم موضوعی رو که دوست دارین میتونین انتخاب کنین. پادکست‌های رادیو فردا رو میتونین در پادگیرهای مختلف مثل کست باکس یا ساند کلاد، کانال تلگرام فردا پادکست یا حتی در وبسایت خود رادیو فردا دنبال بکنین. سه پادکست جدید هم داریم: پادکست گردآفرید، پادکست زندگی مصنوعی من و قصه‌های دنباله‌دار کودکان که به زودی منتشر خواهند شد. همچنان با ما باشید.